من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما یقدم المؤمن علی الله عز وجل بعمل بعد الفرائض احب الى الله تعالی من ان یسع الناس بخلقه. امام صادق علیه السلام فرمود که مؤمن بعد از انجام واجبات پیش خدای عز و جل عملی محبوب تر از این نیاورد که مردم را از لحاظ خلقش در وسعت بگذارد، یعنی خوش اخلاق باشه. خیلی این روایت قابل تأمل است، از این جهت که خوش خلقی مقارن با عبادت ها شده. خوش خلقی به معنای مدام خندیدن و لبخند زدن نیست. خوش خلقی به معنای آن است که سازگار باشه با مردم، مدام اهل دعوا نباشه. بعضی ها روحیه‌شون روحیه دعوایی است، با همه میخوان دعوا کنن، با زن و بچه میخواد دعوا کنه، با همسایه میخواد دعوا کنه، این بدخلقه. خوشخلق اون کسی است که بناش بر سازگاری است، که البته گاه این سازگاری اهل مزاح بودن هم هست. امام صادق علیه السلام از شخصی پرسید کیف مداعبت و بعضکم بعضا، اهل شوخی هستید یا نه؟ قلت قلیل، گفتم که کمی عهدشو. قال هلا فإن المداعبة من حسن الخلق، شوخ بودن از جلوه های حسن خلق. این یک مطلب. مطلب دومی که این روایت داره تعبیر مؤمنین نیست، تعبیر این است که من ان یسع الناس بخلقه. تعبیر اینه، یعنی با همه خوش خلق باشه، حتی اونایی هم که مسلمان نیستند، حتی اونهایی هم که مذهبی نیستند. اینا اینی که میگم مربوط به خودم نیست، مربوط به کل روحانیت. آدرس این حدیث رو بنویسید: باب حسن الخلق، حدیث 4. بله، اصول کار. بنده در دهه 60 تا 70 یک سالیانی روحانی کاروان بودم. بعضی از این زائرینی که با ما بودند، زائرینی بودند ریشتراش، سبیلهای کلفت. نمیدانم شما روحانی بودید یا نبودید، روحانی تو مدینه جلو میفته، زوار پشت سرش. حالا بنده روحانی جلو افتادم، قیافه ها همشون کذا و کذاست، خانوم هاشون هم اکثرشون مندوی. اول کاری که کردم در فرودگاه مهرآباد، اون روز فرودگاه امام نبود، به خانوم ها گفتم از الان که شما دارید حرکت میکنید، حضرت زهرا آماده استقبال شماست. اگر با این قیافه که میرید، حضرت زهرا شما رو میپذیره، برید. ولی حضرت زهرایی که من میشناسم با چادر میپذیره. همه چادر از تو کیفشون دارم. این از عجایب بود. یعنی منتظر بودن یه کسی یه چیزی بگه. این از خانومهای چادری که ما هیچ مشکل نداشتیم. ماندین قیافه ها، ما خدمتمون انجام دادیم. یعنی کاری که یک روحانی باید بکنه خدمت به ظاهره، وقت بی وقت، نیمه شب. من گفتم اگر خوابم بودم بیدارم کنید مسئله بپرسید. میگن تعارف آمد نیامد داره. گرم خواب بودیم، ساعت 2:30 تق تق در میزدن، ما هم میگفتیم بفرم. آخر سفر برخی از اینها گفتند به حدی ما ضد آخوند بودیم که اگر صفحه تلویزیون یا آخوندی میامد میگفتیم خاموش کن. اما آخر سفر گفتن ما از صمیم جانمون علاقمند روحانیت شدیم، نه سید احمد خاتمی، علاقمند روحانیت شد. در این سفر دیدیم که اونی که داره خدمت میکنه شب و روز و پروتکل نداره، روحانی کاروان ماست. من دارم این روایت رو میگم. من ان یسع الناس، با همه مردم با خلق خوش برخورد کنه. خب، مسائل کتاب غصب را میخوانیم که مسائل مبتلا به مردم هست. از جمله مسائلی که دیروز خوندیم و سؤال هم شد این است که گاه بدل نماعات و منافعی دارد و گاه مبدل. اگر بدل نمایی داشت این کالا رو که مثلی بود مثلش از بین رفت، تبدیل به بله قیمت میشه. اگر این بدل نما داشت اون روز، 5 تا سکه قیمتش بود داد. اون روز سکه بود 10,000 تومان. این سکه قیمتش آمد بالا 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 تا امروز شده 16,000 تومان. این نما قیمتی که بالا آمده مال به اصطلاح قاسب هست که بدل داده، یا مال مالک هست. ما گفتیم آقای مالک که اون کالای اصلیش گم شده مستحق بدله و بدل را گرفته، مالک هم میشه. مسئلتون شرعیتون، آیا مالک مالک این نما می شود یا نمی شود؟ یعنی سکه 10,000 تومانی شده 16,000 تومان، اینجا مالک میشه به دلیل آن که در بدل حیلوله وقتی داد به طرف دیگه مالکیت میاد. لو کان للبدل نماء و منافع فی تلک المده، کان للمقصوب منه، این نما مال مقصوب و من هست. نعم نما اوه المتصل کسمن یتبع العین، فاذا استرجع الغاصب استرجعها به نمائها. نماء متصل مثل چاقی، این تابع نمایش. اگر غاصب مبدل رو گیر آورد، مبدل رو گیر آورد چه می شود؟ تحویل میده مبدل رو، بدل رو میگیره. بدل یک گوسفند 30 کیلویی بوده، الان گوسفند 40 کیلویی شده. میان وزن میکنن، میگن که اون کالای بدل موقعی که گرفته شده 30 کیلو بوده، حالا 40 کیلو شده، این 10 کیلوش مال مالکه. نه، چنین کاری نمی کنن. کالا رو میگیره، گوسفند رو پس میده، چون بدل دیگه. جمع بین بدل و مبدل نشاید. بگیم که مالک هم بدل داشته باشه هم مبدل داشته باشه. چی؟ ایشون انقلت دارند، میگن این 10 کیلوی اضافه قابل قیمت گذاری است. پاسخ این است که آقای قاسب کان مدیونن به این کالای مثلی گم شده و بدل داده. این بدل هر چه بوده الان هست. او موظف است، آقای مالک، که این بدل هیلوله را بده به این آقای قاسب. او این بدل رو کیلویی نداده، این گوسفند رو داده و الان این گوسفند رو باید پس بده که کالاش رو دادیم. این که می فرمایید وزن می کنیم چنین چنان، او به وزن که نداده، قیمت بوده دیگه، درسته؟ اون قیمتش مثلا اون زمان فلان قیمت بوده، این گوسفند معادل اون قیمت بوده. الان هم همین گوسفند هست. فعلا هازا، این بدل هر نمایی که دارد مال مالکه. نعم، اگر این نما مثل چاقی باشه که نما متصل هست، این بدل برگردانده میشه وقتی اون قاسب اون کالا را آورد، برگردانده میشه. ولو اون زمانی که گرفته بوده 20 کیلو بوده، الان 40 کیلو هم شده باشه. بله، به ملک مقصود. اما وقتی مبدل را آورد، نما بر به اصطلاح بدل بر میگرده. بله، سخن در نما این بدل است. او بدل این گوسفند بود و الان این گوسفند است. به این گوسفند گفته میشه بدل. این یک مسئله. آخرین فرعی را که اینجا نقل کردن، تکلیف مبدل چی میشه؟ تا الان تکلیف بدل را مشخص کردیم، تکلیف مبدل چی میشه؟ تکلیف مبدل که کالای این مالکه، درسته؟ مبدل من نیست، او بدل داده. یه جایی دفن کرده و پیدا شده. اگر اون مبدل نما داشت، نما این مبدل مال کیست؟ نما این مبدل مال کیست؟ اینجا هستید که چی؟ الان تابع اصله، یعنی مال کیه؟ مال قاسمه؟ مبدل مال قاسمه؟ آقای من مبدل مال قاسمه؟ عزیز من مبدل مال مالکه؟ مبدل مال من مالکه که این آقای قاسب تلف متعذرش کرده، تلف نکرده، گذشته زیر زمین، حالا نمیدونه که کجا دفن کرده. اون زمانی که عرض میکنم مبدل او دفن کرده بوده، این سکه بوده 5000 تومان، من یادم میاد سکه 5000 تومانی، الان شده 16000 تومان. این نما مال آقای مالک. این قلت، اگر این کالا منافع غیر مستوفاد داشت، منافع دو جوره، منافعی است که مستوفات است ازش بهره بردند، یه منافعی است غیر مستوفات. ماشین رو غصب کرده بود از بنده، میگن دست بالای دست بسیار است، یکی آمد این ماشین غصبی رو دزدید، سوال این است آیا منافع مستوفات رو قاسب ضامن است یا ضامن نیست؟ بله، منافع مستوفات اینه که این سارق دزدیده این ماشینا، مسافر کشی میکنه، روزی 200-300 تومان این ماشین درآمد داره، به این میگن منافع مستوفات. منافع غیر مستوفات اینه که گذاشته تو پارکینگ، هیچ استفاده ای ازش نکرده. قاسب ضامن منافع مستوفاتش هست، اما ضامن منافع غیر مستوفات نیست. اینجوری نیست. می‌فرمایند قبل شما گفتید که قاسب هم ضامن منافع مستوفات است، هم زامن منافع غیر مستوفات. اینجا هم زامن منافع مستوفات هم غیر مستوفات. هم زامن منافع مستوفات هم غیر مستوفات. پاسخ ما این است که نه، اگر ضامن منافع غیر مستوفات هم باشد، این میشه جمع بین بدل و مبدل. بدل رو برای چی داده؟ برای اینکه این آقای مالک را محروم کرده از متاعش، حالا دارید میگید منافع غیر مستوفات باید ضامن باشه. میگیم آقا جون اون بدل رو برای همین ما دادیم، بدل هیلوله رو برای این دادیم که ما را محروم کرده است از کالای من. خب حالا الان میگید چون شما رو محروم کرده از کالایتان و استفاده ایم برده نشده، باید تاوانشو بده. این جمع بین بدل و مبدل دیگه عزیز من. اتفاقا همینو گفتیم بدل ملکه، بدل ملک مالکه. خب اون وقت این بدل رو برای چی میدیم؟ بدل هیلوله است، بدل هیلوله جاش میدیم. این که بگی جاش میدیم بعد خودش هم تاوان بگیریم، این نمیشه. آقا جان منافع کالا است و منافعش عزیز من. اصلا کالا رو بدون منافع میشه دید؟ کالا هست و منافعش. روی این کلمه دقت کنید که ما بدل دادیم چون آقای مالک من، آقای قاسب من مالک رو محروم کرده از کالایم، بدل دادیم. حالا میگید مبدل، یعنی اون منافع غیر مستوفات هم باید. ان قلت ایشان این است که چرا در مستوفات این حرف رو نمیزنید؟ در بدل مستوفات هم این حرف را بزنید. دلیلش این است که اینجا سخن از اقل و اکثر است. به این بیان که این مبدل ما اگر ازش استفاده شده چیزی زائد بر این است. ما اینو بدلشو نگرفتیم. یعنی چی بدلشو نگرفتیم؟ یعنی ما بدل اینو گرفتیم. اما در منافع غیر مستوفات بدل رو گرفتیم دیگه، ما رو از دسترسی محروم کرده. این یک مسئله. و اما مسئله بعدی، قیمت با کدوم پول است؟ آیا با تومان است؟ کما فی زمان نهازا، یا می شود به دلار داد؟ محور قیمت آیا نقد رایجه، یا آن که محور قیمت می تواند نقد غیر رایج باشد؟ تردیدی نیست اگر با ترازی نقد غیر رایج رو بدند، بیان دلار بدن مثلا 32 تومن، 33 تومن اینقدر بدند، بگه به جای اینکه پول به من بدی مثلا 10 دلار به من بده، با ترازی جایزه. اما اگر ترازی نبود، از این باب و ابواب دیگر استفاده می شود که ملاک نقد بلده، نمی تواند آقای مالک اصرار کنه دلار به من بدید، یا اصرار کنه سکه به من بدید. میگوید من 32,000 تومان از شما طلبکارم، 2 تا سکه به من بدید. دلیلشم روشنه، این 2 تا سکه الان 16,000 تومان، دیدی تقی به توقی خورد، اول صبح فردا شد 17 میلیون، 18 میلیون. آیا میتونه مالک چنین طلبی کنه؟ بگه حتما باید سکه به من بدی؟ نه، رسم شارع در باب زمانات، در باب غرامات که جریمه هاست، ملاک نقد بلده. باز تأکید میکنم، ترازی اگر بود بحثی نیست، اشکال نداره، اما قانونی میتواند کسی چنین شرطی را بکنه؟ نه. جانم بفرمایید، بلندتر. این بحث گذشتیم ازش که ملاک قیمت یوم القصب است یا قیمت یوم التلف است یا قیمت یوم الدفع است، که امام فرمود احوت ترازی است و مصالحه. اینجا سخن از این است که این آقایی که قیمت رو میخواد بگیره، و مشخصم کردیم یا قیمت یوم التلف یا یوم الدفع یا یوم القصب، میتونه نقد غیر بلد را بگیره، مالک اصرار کنه طلا بده، مالک اصرار کند دلار بده، پاسخ این است نمیتواند. بله، از دو بلد باشن، مالک شهر، مالک مهمه، نقد بلد مهمه، نقد بلد مالک، چون قرار است که به قاصب مدال ندیم، بگیم نقد بلد، این به قاصب مدال دادنه، میشه القاصب و یؤخذ به اخف الاحوال، نه القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، و اینجا مالک مهمه نظرش. بلد مالک، اصلا الان کاری به ارزونی و گرونی نداریم، الان کار داریم کدوم پول، تفاوتش همین است، یک پولیست ثباتش بیشتره، طلا ثباتش بیشتر، نه امروز، دیروز و دیروزها ثابتترین پول، غیر متغیرترین پول سکه بوده، البته همیشه تاریخ بالا پایین داشته، اما ثبات طلا براش وزنی میاره، میبیند که اگر این 32,000 تومان تومان بگیره، ارزشش فردا به اندازه 20,000 تومانه، 15,000 تومانه، اما طلا اگر بگیره نه، به همون قیمت یا مختصری بالا پایین میمون. نه نمیسنجن، نه محوره، اصلا کاری به سنجش نداره، میگه 32,000 تومان من طلبکارم، به جای 32,000 تومان دو تا سکه بده. اگر 32,000 تومان بگیره، من دارم حرفای خیلی پیش پا افتاده اقتصادی رو میگم، 32,000 تومان پول فردا ارزش 20,000 تومان داره، چون جنس ها گرون میشه دیگه. اما اگر سکه بگیره، میخوام بگم قصه تعارض منافع است که داریم بحث میکنیم، القیمه التي یزمنها القاصب فی القیمیات و فی المثلیات عند تعذر المثل هو نقد البلد، نقد بلد. مرحوم آقای مشکینی اینجا تعلیقه زده، لنصراف اطلاقات زمان فی بعض الاخبار والقیمه فی بعض الاخر الیه، انصراف اطلاقات زمان و انصراف اطلاقات قیمت، انصراف به نقد بلد دارد، و کونه ملاکن لتشخیص مالیت شی عند العرف من الذهب والفضة المضروبين بسكة المعاملة و غیره ما و مما و نقد البلد چل اوراق نقدیه و هازا هو الذی یستحقه المقصوب من کما هو کذلک فی جمیع القرامات و الزمانات فلیس للزامنه دفع و غیره الا به ترازی بعد مراعات قیمت ما یدفعه مقیسا الى نقد البلد. مرحوم آقای حائری شیرازی خیلی وقت میگفت، یک هفته به ارتحالشون آمده بودند قم، باز این حرف رو گفتند که ما اگر پول را برگردانیم به گذشته طلا و نقره، ربا هم پیش نمیاد، قیمت هم ثابت میماند، ما برگردانیم به آن. این طرحشون رو به همه مسئولان مالی گفتند ولیکن تأثیری نبخشید به خاطر مشکلات فراوانی که این طرح داشت، کلک هایی که می زنند، حق بازی هایی که می کنند، یک عالم مشکل درست می کرد. اینم از بحث امروز ما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.